سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در تفسیر شریف المیزان ذیل آیات سوره آل عمران آیه 139 به بعد بود که مرحوم علامه ذیل آیه 140 شاید یکم یا دوم بود که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين امنوا منكم. این ذیل آیه شریفه بحث امتحان و حقیقت امتحان و اختبار رو مطرح کردند. در ذیل این بحث شریف بحث هدایت به اصطلاح عامه رو مطرح کردن که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا الذی قدر فهدا. این ذیل این آیات شریف و همچنین یه که این هدایت تکوینی بود و همچنین هدایت تشریعی رو که در ضمن هدایت تشریعی دو هدایت رو، هدایت عامه باز در تشریع که اون انا هدیناه السبیل، سبیل رو برای همه ما آشکار کردیم، الهمها فجورها و تقواها، به همه الهام فجور و تقوا رو برای همه قرار دادیم. اما در کنار این یه هدایت خاصه است که بعد از اینکه این ارائه شد ادعی به این هدایت خاصه میرسن، اما شاکرن و اما کفورا. که اما شاکرن هدایت خاصه که ایصال الی المطلوب است. خب تو ضمن این بیان که ایشون مقدمه چینی کردن فرمودن همه حوادث و همه احکام و اوامر و نواهی برای ابتلای انسان است. صحنه ابتلا صحنه همه حوادث هستی و صحنه همه اوامر و نواهی است. هر کدام ابتلایی است. هیچ واقعی برای انسان، هیچ پیامی برای انسان نمی رسد به انسان مگر اینکه برای او ابتلایی است. اینکه گاهی ابتلا رو به یه واقعی عظیم فقط معنا کردن مال این است که اونجا ابتلا سنگین است و بسیاری از ابتلاعات روزانه ما چون ساده و سبک است دیگه ما نگاه ابتلا بهش نمی کنیم، به راحتی ازش عبور می کنیم، در حالی که همین این هم ابتلایی برای انسان است. و ابتلا و امتحان اونجایی است که انسان میخواد یه حقیقت مختفی و پنهان درش آشکار بشود و یا یه قوهی به فعلیت برسد. هر جا که قوهی از انسان رو به فعلیت میرساند و یا یه حقیقت مخفی از او رو آشکار میکند و یا یه حقیقت آشکار غیر واقع رو که این برای خودش قرار داده بود او رو معلوم میکند که در این رسوخ ندارد و وجود ندارد و این چی بوده؟ ظاهر سازی بوده. پس گاهی پنهان رو آشکار میکند، گاهی ظاهر رو رسوا میکند که معلوم میشه که این چی؟ برای این نبوده. هر کدام از اینها تو دایره امتحان و ابتلا گنجانده میشود. خب با این نگاه به جریان ابتلا و امتحان، از صبح که انسان نفس از خواب بلند شدنش یه ابتلاست، چون یه واقعه است. خود خوابیدن و خواب دیدن و خواب بودن و اینها خودش یه ابتلاست. خود بیدار شدن و مرتبط شدن به افراد ابتلاست. همه اینا برای این است که یه واقعیت هایی از وجود انسان از قوه به فعلیت برسد یا از خفا به علن برسد، یا اگر در علن بوده و این واقعی نبوده و ظاهرسازی بوده آشکار بشود که این ظاهرسازی بوده. خب تو همین اینها دست دارن، اینها نقش دارن. خدای سبحان هم تو همین نسبت همه هستی حوادث رو و همه اوامر و نواهیش رو برای همین مسئله قرار داده. تا موضع انسان نسبت به این حادثه و این امر و نهی چگونه کمال برای او ایجاد کند یا در حقیقت چی سقوط برای او ایجاد کند که همون به فعلیت رسیدنه. خب زین این مسئله ایشون آیاتی رو دارن ذکر میکنن، رسیدیم به اینجا که و لذالک سمى الله تعالی هذا التصرف الالهی من نفسه، صفحه 35 جلد 4 المیزان از این چاپی که ما داریم. و لذالک سمى الله تعالی هذا التصرف الالهی من نفسه، که از جانب خدای سبحانه تصرف محقق می شود، که این دو قسم است. عن تشریع، یه تصرف، تصرف تشریع از اوامر و نواهی، و توجیه الحوادث بلا ان و توجیه الحوادث، و همچنین اونچه که حوادث به سوی او رو میارن، اینها رو چی نامیده؟ سم الله بلا ان و ابتلا ان، اینها رو ابتلا نامیده و فتنتن. فقال به وجه عام، حالا چندین آیه رو از آیات رو به عنوان نمونه، مرحوم علامه بناشون بر این است که اگر چند آیه میاره، هر کدام از این آیات نماینده آیاتی است، که اگر آیات بسیار است، اینجور نیستش که از بین مثلا 30 تا آیه 5 تاشو میاره، 5 تا همینجور، نه، این 5 تا 5 نمونه، یعنی احصا میکند 30 تا رو برای خودش، بعد از اینها عنوان گیری که میکند، میبینه مثلا 5 تا از اینها نماینده همه اینها هستن، این 5 تا رو به عنوان نمونه میاره، نه فقط به عنوان 5 تا از 30 تا، بلکه 5 تا 5 دسته از آیات ابتلاست، به این عنوان میخوام عرض بکنم. حالا اینجا ایشون میفرماید که یکی از آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ببینید این دسته آیات به کدام دسته آیات میخوره؟ حوادث و وقایع، چون اینجا بحث اوامر و نواهی در کار نیست، که انا جعلنا ما علی الارض، اون چی که در روی زمین هست رو زینت برای ارض قرار دادیم. حالا انسان مرتبط با این زینتی که برای ارض هست، نه برای انسان، برای ارض این زینت، وقتی برخورد میکند مواضع انسان نسبت به او، که او رو زینت خودش ببینه یا زینت ارض، متفاوت میشه. من اگر چیزی رو زینت خودم ببینم، قلبم به سمت او میل پیدا میکند و طالب او میشم. اما اگر چیزی زینت ارض بود و من به ارض احتیاج داشتم به هر جهتی، اون زینت ارض رو زینت ارض دیدم، نوع رابطه من با او متفاوت میشه، بهرمند میشم از او، اما زینت خودم نمیبینم. اما در اون جایی که انسان زینت خودش ببینه، پاش وای میسه، محبت خودش رو هم برای این قرار میده، دفاع از اون هم میکنه، تا جانش هم گاهی در راه او فدا میکند، چون خودش میبیند. این که خدا اینجا میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها للارض، قرار دادیم ما علی الارض رو، این زینت انسان نیست، زینت ارض است. او وقت چه ربطی به انسان پیدا میکند؟ لنبلوهم، تا انسانها تو این ارتباط مورد ابتلا قرار بگیرن، که آیا تشخیصشون درست است که این زینت ارض است، یا تشخیصشون غلط است که این زینت من است. چون شیطان قسم خورده که چی؟ لأزینن لهم ما فی الارض، تزیین میکنم برای اینها آنچه که در ارض است. تزیینش به چه گونه است؟ که این زینت توست. تزیین شیطان این است، لأزینن لهم ما فی الارض رو به این که این زینت توست، تا وقتی زینت خودش دید، او وقت زندگی می شود چی؟ لعب و لهو، بر این اساس که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این میشه لعب و لهو، چون بر اساس چیزی قرار گرفت که شیطان زینت قرار داده بود. رابطه انسان تو این نگاه مور ابتلاش ساقط شدن است، اگر که زینت ارض رو زینت خودش دید. ببینید ما نسبت هایی که با عالم برقرار می کنیم تابع یک نوع معرفت ماست، که اون معرفت ما باعث میشه بازوهای ارتباطی ما با عالم و حوادث عالم متفاوت باشد. اگر من دنیا رو فقط همین، یعنی عمر انسان رو فقط همین 100 سال دانستم، خب این 100 سال اگر فقط عمر باشد، هر چیزی ارزشش به قدر این است که چند سال از این 100 سال رو تشکیل میده، او وقت ارزش گذاری می شود. اما اگر عمر انسان ابدیت بود، آغاز داشت ولی بی پایان، ابدیت بود، او وقت ارزش همون چیزی که مثلا 30 سال عمر من رو مشغول می کند، از 100 سال 1/3 حدودن، ولی نسبت به ابدیت چقدره؟ 30 نسبت به ابدیت نسبتی ندارد. پس اون جایی که من سی رو از صد میبینم ارزش او یک سوم عمر من حدودن، و این یک سوم عمر ارزش دارد، بها دارد، لذا من باید با همین نگاه بهش توجه بکنم. اما اگر شما عمر رو ابدی دیدید، اون وقت 30 سال نسبت به ابدیت چی پیدا میکند؟ نسبتی پیدا نمی، لذا فدا کردنش، گذشتن از او ساده میشود. من اگر یه موقع بفهمم 100 هزار تومان یه جا سرمایه گذاری میکنم، 100 میلیون تومان گیرم میاد، 100 هزار تومانم رو حتی احتمال میدم ممکنم از دست بره، ولی کن احتمال 100 میلیون به دست آوردن برام مطرح میشود، سرمایه گذاری میکنم، اون تو احتمال اغلایی. اما اگر بگم 100 هزار تومان رو میذارم، ممکنه 105 هزار تومان سود ببرم، ولی احتمال دارد که 100 هزار تومانم برود. اینجا دیگه این کارو نمیکنم، میگم اون ارزش ندارد، چون این اصل خود این تمام اون چیزی که ازش. لذا شیطان به دنبال این است که لعزینن لهم ما فی الارض رو، اون چیزی که در ارض هست رو برای این زینت کند. برای این زینت کند یعنی نشون ده مال توه، در حالی که خدا میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اینا زینت ارضن نه زینت انسان. او وقت مواضع انسان در ارتباط و بهره مندی از این زینت کاملا متفاوت میشه. اسم این تصحیح نسبت هاست، یعنی اگر انسان نگاهش و معرفتش تو نظام مبدأ یک نگاه صحیحی باشد، تو تصمیم گیری ها، تو ارتباطات، ارزش گذاری ها کاملا از اون نشأت می گیرد که عمرش مثلا 100 سال است یا ابدیت است. عمده ما تو تصمیم گیری هامون و ارزش گذاری هامون تو قسمت اعظم از عمرمون این است که حقیقتا فقط حیات دنیا رو قائلیم و اون حقیقت آخرت رو یک نگاه اجمالی بهش داریم، اما باور بهش نداریم. لذا تو تصمیم گیری هامون بر اساس نظام دنیا و حیات دنیا ارزش گذاری میکنیم، ارزش گذاریمون بر این اساس است. لذا قرآن کریم هم به شدت این رو داره تخته میکنه که کسانی که ان الذين لا يرجون لقاء الاخره لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، که اینا چند تاکید لا يرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا، این که اطمینانشون رضایتشون به اینه و او رو اینا یه جور برخورد میکنن. اما اونهایی که من کان یرجو لقاء ربنا لقاء رب درست خوندن من کان یرجو لقاء من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، که او به دنبال این عمل صالح برمیاد و نوع کارش متفاوت میشه. پس آیه شریفه میفرماید که این یه ابتلاست که ما زینت ارض قرار دادیم اون چی که بر روی ارض است، و شیطان این رو زینت تو نشون میده. تصمیم تو تو این ارتباط که این زینت توست یا زینت ارض است باعث می شود اگر نعوذ بالله مثلا کسی فرش خانش سوخت یا مثلا چیزی می بینه خودش داره می سوزه، چون زینت ارض رو زینت چی می بینه؟ زینت خودش میبینه. دارم مثال میزنم که این تفاوت میکنه با کسی که بهرمند میشه از اینها، اما اینها رو خودش نمیبیند و اینها رو زینت خودش نمیبیند، در حد بهرمندی از اینها بهره دارد، اما اینجوری نشده دلش به اینها گره بخورد. زینت این شدن یعنی دلش به اینها گره میخورد، که اگر دل گره خورد اون وقت از بین رفتن او از بین رفتن خودش میشه، به دست آوردن اون به دست آوردن خودش میشه. با این نگاه اصلا تفاوت نگاه ایجاد میشود، چیزی رو که شیطان زینت ارزه زینت من نشون بده، با این که اینا وجود منفصلن اما شیطان وجود مرتبط نشون میده. این اساسش بر این، لذا میشه ابتلا، یه ابتلا سنگین، همه هم بهش مبتلا هستن، چی میگن کوچک و بزرگ، بچه و پیر به این ابتلا مبتلا هن. بچه در حد بچگیش، پیر در حد پیریش. لذا اون چی که بچه در حد بچگی به اون مبتلاست که لهو و لعب است، که لعب است و نوجوان لهو است و جوان زینت است و میان سال در حقیقت اون تفاخر است و در کهن سالی تکاثر است، که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الام، یه حقیقت واحد است که از کودکی آغاز شده، او وقت تو هر سنی به جلوه‌ای بروز میکند که اگر این جلوش رو تو هر سنی گرفت، این میتواند تو مرتبه بعدی هم در امان باشد. و الا تفاخر همون زینت در دوران جوانی است و تکاسر همون تفاخر در به اصطلاح سن میان سالی است. منتها ما تو نگاه اول احساس میکنیم لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر پنج چیزه، در حالی که این پنج اشتداد و شدت یه حقیقت واحد است که از کودکی آغاز شده به عنوان لعب، اما این لعب به لهو در دوران نوجوانی و به زینت در دوران جوانی و تفاخر و تکاسر در میان سالی و کهنسالی اینا ابتلاست. یعنی اون چیزی که این نیست این دیده شود. زینت خوب است، لعب و لهو خوب است، اما لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر این نیست. این از این میتونست بهرمند باشد که اون بهرمندیش به طوری که خودش نبیند. این که انسان مال جمع کند خوب است، تکاسر بد است، پوز دادن به این بد است. این که انسان فرزند داشته باشد خوب است، اما تفاخر بد است، مال و منال رو به رخ دیگران کشیدن بد است. اما بهرمندی که بد نیست، زینت بد نیست، اما زینت رو برای به رخ کشیدن و جلوه دادن بد است. و الا اصل زینت که ممدوح است، ان الله جمیل یحب الجمال. و همچنین در حقیقت سرگرمی و لب در کودکی و نوجوانی که مناسب سن اوست، اما ذات او اگر یک کودکی و نوجوانی به طوری شد که سرگرمی تمام وجودش شد، این تو تربیت اشکال ایجاد شده، همون جوری که تفاخر و تکاسر اشکال ایجاد کرده. لذا کودکی که از صبح بلند میشه سر این بازی سرگرمی است و دائما به این مشغول است، این مبتلا شده به حیات دنیا. در همین سن کودکی مبتلا شده به حیات دنیا، تکلیف ندارد، حرام نیست، اما تو نظام تربیتی محیط و اطرافیان او کوتاهی کردن که این در حقیقت تو این چی شده طریق قرار گرفته که به سرگرمی یا لعب چی شده؟ سرگرمی اونجاییست که برد و باخت دارد، لعب اونجاییست که فقط بازیست، بازی کودکانه، سرگرمی نوجوانانه، که این دوتا تو طول هم دیگه هستن. خب این آیه شریفه که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، چجوری؟ با اینکه اون زینت ارض است، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، چون شیطان این زینت رو زینت تو نشون میده و انسان تو این ابتلا لنبلوهم مورد ابتلا واقع میشود که ایهم احسن و عملا و درست تشخیص میدن. در آیه بعد میفرماید که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاجن، انسان از ابتدا به صورت یک استعداد فقط، نطفه امشاج یعنی استعداد و قوه، نه نطفه امشاج یعنی یه نطفه بدبو یا یه نطفه که شکل گرفته که این نطفه به اصطلاح جماد است، اینو نمیخواد بگه. یه نطفه ای که میخواد انسان بشه، اما اینجا استعداد محض است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، بهترین قوه، اما نقطه شروع کجاست؟ اسفل سافلین، پایین ترین رتبه وجود، صفر، نقطه صفر، از اینجا میخواد آغاز کند. اما این نطفه تمام مرتبه انسانیت کامل رو هدفگیری کرده و اقتضا و استعدادش در اون قرار داره. لذا با این نگاه که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاجن اما نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، هر ابتلایی که پیش میاد باعث میشه که این چی بشه؟ جعلناه سمیعا بصیرا. این سمیع بصیر نه چشم و گوش است، سمیع بصیر است، یعنی این قواش به فعلیت میرسد. این مظهر سمیع حق و مظهر بصیر حق میشود. همچنان که خدای سبحان سمیع بصیر است، این موجود در حد انسانی که از نطفه امشاج حرکتش رو، استعداد محض حرکتش رو آغاز میکند، به مرتبه سمیع بصیر که میبیند هر آنچه دیدنی است و میشنود هر آنچه شنیدنی است، که این میشه مرتبه علم. سمیع بصیر دو اسم از جنود علم هستند، دو اسم از اسماء تحت پوشش العلم هستند، که این به مرتبه عالم بودن میرسد و این سمیع بصیر میشود، همچنان که خدای سبحان سمیع بصیر است. پس این به فعلیت رسیدن است. در آیه بعد میفرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، که گاهی به شرور شما، ببینید تا به حال چی بود؟ دو تا مرتبه از بحث ابتلا بود. یه بحث ابتلای اولی اون چیزی بود که زینت زمین رو زینت تو نشون داده بشه، دیگری این بود از استعداد محض حرکت بکند تا به فعلیت محضه سمیع بصیر برسد، سومی این است که ابتلاعات انسان گاهی شرورند، گاهی به اصطلاح چی هستند؟ خیرات هستند، گاهی مصائبند، گاهی در حقیقت نعمت ها هستند، گاهی فقداناتند، گاهی در حقیقت وجودات هستند. اینها باعث ابتلا میشن تا معلوم بشه که انسان در مرتبه فقدانات اون صفات صبرش بیرون بریزه به فعلیت برسه، در مرتبه وجودات و نعمتها صفات شکرش. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، و همچنین که انه یرید بهی ما یفصله قوله، میگه این آیه شاید یرید به ما یفصله، در آیه دیگری تفصیلش آمده. ببینید اینا چقدر آیات با هم تناظر دارن اینها، که فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه، که اونجایی که بهش داده می شود این میگه من لایق بودم، خدا داد من لایق بودم، یعنی انما اوتیته علی علم اندیه، من لایق بودم، خودم زحمت کشیدم، خودم داده، حالا خدا رو هم قائله. اما اونجایی که سختی و فشار است میگه خدا من رو خار کرد، نمیگه من لایق بودم و خدا او رو در حقیقت کار کرد، محقق کرد فعلیتش رو، نه اینجا نمیگه من خار بودم، نمیگه من لایق بودم، اونجایی که بهرمندیه میگه من لایق بودم خدا هم داد، اونجایی که نداریه میگه خدا اینجوری خواسته حالا دیگه نداده دیگه، خدا نداده، اما من لایق نبودم، من اینجوری نمیگه. ببین دو تا نگاه رو، که این بالخیر و شر، بالشر و الخیر فتنتن، خود این یه فتنه است که این موفق از این فتنه در نیامد، که وقتی اونجا بهرمندی بود به خودش نسبت داد و وقتی اون سختی بود به خدا نسبت داد. بعد در آیه بعد می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه. تا اینجا یه سری از اینها مربوط به خود انسان بود، یه سری مربوط به اون چی که در بیرون بود، اینجا یه سری از بیرونی هایی هست که اتصالش با انسان زیادتره. اموال من، اولاد من، اونجایی که اموال و اولاد منه اجزاء بیرونی خود انسانه، پس یه موقع از اجزای درونی نطفتن امشاجه، یه موقع از اجزای بیرونی اموال است و اولاد است که میبیند، اینم یه نوع ابتلاست. پس ببینید داره آیات رو هر کدام رو به عنوان یک نمونه داره میاره، که هر کدام بیانی داره غیر بیان دیگری، تکرار نیست در مثالهایی که در این آیه آورده. بعد میفرماید که بله انما اموالکم و اولادکم فتنه، و در آیه بعد میفرماد ولکن لیبلو و بعضکم، اینو دیگه چون فرصت نیست جای باز شدن دارد ولی خب دیگه عبور میکنیم، ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، حالا اینجا بعضی از افراد انسان ها به بعضی دیگه ابتلا پیدا میکنن، اینم یک نوع ابتلاست. پس انسان گاهی به خودش مبتلاست، گاهی به شیطان مبتلاست، گاهی به اموال و اولاد مبتلاست، گاهی به استعداد مبتلاست که استعدادش تا به فعلیت برسه، گاهی انسان ها به هم دیگه مبتلا میشوند، که لیبلو و بعضکم به بعضن، و همچنین در آیه بعد کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، که این آیه سوره اعراف ناظر به جریان اصحاب سبت است، که اصحاب سبتی که مورد ابتلا قرار گرفتن در امر و نهی الهی، که اون امر و نهی این بودش که شنبه ها ماهیگیری نکنید، و ماهی ها شنبه می آمدن تو رودخانه های نزدیک منزل اینها، و چون خانه های ساحلی بود، رودخانه ها از کنار خانه ها می گذشت تا به دریا بریزد، این ماهی ها می آمدن تا کنار جلوی خانه های اینها، اینها خودشون رو بالا پایین هم مینداختن، اینها میدیدن نباید ماهی بگیرن، روزای دیگه نبود، هرچی میگشتن تک و توک ماهی پیدا میشد، اما اینجا گله‌ای و جمعی و دسته‌ای ماهی ها میامدن و جلو اینها رژه میرفتن. ما باشیم چی کار میکنیم؟ روزهای دیگه مبتلا باشیم به گرسنگی و نبود ماهی و سخت بودنش، غذاشون هم ماهی بوده، و این روزی که من آمده اینجور خلاصه چی باشه؟ رژه و سان دست جمعی ماهی ها باشه. خب اینا هم یه کلکی رو سوار کردن، گذاشتن وقتی ماهی ها می آمدن جلوش یه توری قرار می دادن جلوی خروجی اینها، که اینها شنبه بیان نتونن خارج بشن، یک شنبه می گرفتنشون، می گفتن ما که شنبه نگرفتیم که، شنبه کارشون نکرد، شنبه فقط جلوشون رو بستن، شکار نکردن. اما این با خدا کل ملق بازی نمیشه دیگه. آدم خداست با خدا. بعد اینا مورد عقاب الهی که مسخ شدن و اون اصحاب صد و اون عذابی که برای اصحاب صد نازل شد که کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. چرا اینا رو ما به ابتلا قرار دادیم؟ یه فسقی در درون اینها بود. فسقت تمره میگن وقتی که به اصطلاح خرما هستش جوانه میزنه که میاد بیرون، یا دانه جوانه میزنه، میگن فسقت تمره، یعنی اون درونش آشکار شد، یعنی اون چیزی که در درون بود ریخ بیرون. درسته؟ اینجا میگه کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. اون فسقی که در درون اینها بود اما پنهان بود، با این ابتلا ما اون فسق رو ریختیم بیرون. که گاهی یک باطنیست خیر از آشکار میشود با ابتلا، گاهی یک باطنیست شر از آشکار میشود با ابتلا. پس آشکار شدن گاهی باطن شر است، گاهی باطن خیر است که تو ابتلا ظاهر میشود. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. همچنین در آیه دیگه ولی یبلی المؤمنین، اینا هر کدوم جا داره بیاناش، حالی دیگه همینقدر رو شما اشارش، همگه اشاره هم نیست، همچنین توضیح هم هست، اما در این حال این در سطح اشاره است. و قال ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، که خدای سبحان ابتلای برای مؤمنین رو، اینم ابتلا، اون ابتلا برای کفار بود، واسقین بود، این ابتلا برای هر آیه ایش یه معنای جدا از آیه دیگر رو داره به عنوان نمونه بیان میکند که بلاء برای مؤمنین بلاء حسن است. که این در ضمن اون آیه شریف است که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، که این کماله که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. به اینجا برسد انسان تو رشد که بشه دست خدا، بشه در حقیقت چیه؟ ابزار خدا، که این ارادش میشه اراده الهی. خیلی زیباست که اینجا هم یک رشد است. در آیه بعد میفرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. که این سنت خدا رو در مورد همه انسان ها، نه فقط مؤمنین یا کفار، بلکه سنت عام که در همه ساری و جاری است رو در این آیه شریفه بیان میکند که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، به صرف گفتن ایمان که نه، اهل ایمان مورد ابتلا قرار میگیرن تا معلوم بشود. اونی که کافر تو ابتلای قبلی رفوزه شده، اونی که مؤمن اظهار ایمان میکند تو ابتلاعات بالاتر باید امتحان بالا بشه که اظهار ایمان است یا نه. ان کنتم مؤمنین هم هست، عمل به ایمان هم هست. و قال فی مثل ابراهیم، حتی در مورد ابراهیم خلیل میفرماید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. خلاصه اگه کسی میخواست بحث امتحان رو و ابتلا رو دست بندی بکنه، این آیاتی که ایشون آورده هر کدومش چی هستش؟ هر کدومش یک باب رو آغاز کرده، یک فصل رو قرار داده که میتونه ذیل اون فصل آیات متعددی رو قرار بده. این کار هر کسی نیست، باید یه سلطه پیدا بکند به تمام اینها، بعد بیاد دستبندی بکند. سیرم دارد، این از استعداد و آمادگی اولیه خود انسان شروع میشه، بعد ابتلاعات به بعدی ها، ابتلاعات به اشیا، ابتلاعات به شیطان، ابتلاعات به مؤمنین، ابتلاعات تا ابتلای انبیا، که انبیا هم ابتلا دارند برای مدارج و ربوبیشون. که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، و دنبالش در حقیقت تو قصه ذبح اسماعیل ان هذا له البلاء المبین که در اونجا آمده، که این آیه هم ان هذا له البلاء المبین آیه خیلی زیباست که در مورد حضرت موسی هم فتناک فتونا نه یه بار، چندین بار و متعدد، فتناک فتونا، تو رو متعدد مورد فتنه و آزمایش قرار دادیم. خب اینا خیلی زیبا بود. و الی غیر ذالک من الآیات، و الآیات کما ترا، حالا یه دستبندی مختصر میکند، و الآیات کما ترا تو عمم المهنت و البلا لجمیع ما یرتبط به الانسان، هر چیزی که مرتبط به انسان باشه من وجودهی اونی که مربوط خودشه که گفت نبتلیه، اون آیه که فرمود نبتلیه من نطفه امشاج نبتلیه خودش، یا نه و اجزاء وجودهی که سمع و البصر که اونم ابتلا دارد، تو دیدن و شنیدن هم انسان مبتلا می شود تو خود همینها، و الحیات و الخارج من وجودهی المرتبط به نحوه کل اولاد و الازواج، این هم مورد ابتلاست، یعنی خارج از وجود انسانه اما مرتبط با انسانه، مثل اولاد و ازواجش و الاشیرت و الاصدقا و المال و الجاه و جمیع ما ینتفع بهی نوع انتفاع، و همچنین و کذا مقابلات هذه الامور، گاهی با مقابل این امور مورد ابتلا قرار میگیرد، گاهی با منافع، گاهی با مزار که مورد کلموت و سایر المصائب المتوجهت الی، و بالجمله الآیات تعد، اینا چند تا قاعده داره بیان میکند، تعد کل ما یرتبط به الانسان من اجزاء العالم و احوال این اجزاء فتنتن و بلاء من الله سبحانه و بالنسبت الیه، هر ارتباطی فتنه است و امتحانه، هر ارتباطی. امروز بچه تو این سن است یه ابتلایی است، تو سن دیگری است یه ابتلایی است، کودک به دنیا آمده یه ابتلایی، کودک رشد کرده شیرین زبان شده یه ابتلایی، کودک حالا مدرسه میخواد بره یه ابتلایی، کودک حالا میخواد مشغول کاری بشود ازدواج یه ابتلایی، نوه پیدا می ببین یکی تو یه رابطه لحظه به لحظه چی هستش برای انسان ابتلاست، تو بقیه همسرش همین جور است، خانش زندگیش وسائلش همین جور است، دیدنش شنیدنش همین جور است، هر دیدن و شنیدنی یه ابتلاست، یعنی یه صحنه ای که یک دفعه جلو چشم انسان قرار میگیره، حتی غیر اختیاری چشم انسان به صحنه ای میفته، یه ابتلاه برای این که معلوم بشه این نسبت به این چه موضعی میگیرد، اونجایی که اختیارا نگاه میکند یه ابتلاعی است که چرا نگاه کرد و در ادامه این نگاه چه عکس العملی پیدا میکند یه ابتلاعی است. ببینید این نگاه چقدر میتونه انسان رو لحظه به لحظه مراقبتش رو شدت بده، که این مراقبت لحظه به لحظه لازم است، چون تو هر دیدن و شنیدن تو هر ارتباطی یک ابتلایی است که داره محقق می شود. بعد می فرماید این یه تعمیم بود که عمومیت بود که تعد و کل ما یرتبط به الانسان من اجزاء العالم و احوال این اجزاء فتنتن و ابلاء من الله سبحانه و به نسبت الی، و فیها در این آیات تعمیم آخر، یه وجه دیگری هم از تعمیم و عمومیت هست که عمومیت میده، اینم زیباست، من حیث الافراد فالکل مفتنون مبتلون من مؤمنن او کافرن و صالحن او طالحن و نبیین او مندونه، چه نبی باشد چه دون نبی، چه مؤمن باشد چه کافر باشد، مراتب ایمان مراتب کفر، تمام اینها چی هستش؟ ابتلا در کار است، هیچ کسی از این ابتلاعات در امان نیست. پس یه ابتلا نسبت به هر ارتباط انسان با هر جزی از عالم، یه عمومیت دیگه در این که همه افراد به این مبتلا هستن و هیچ کسی از این ابتلا خالی نیست، و همچنین میتونیم بگیم تو هر لحظه انسان ها ابتلا در کار هست. خب فهیه سنتون جاریتون لا یستثنا منها احدون، هیچ کسی از این استثنا نشده، پس این سنت عام الهی در هر لحظه، فقط بان ان سنت الامتحان سنت الهیت جاریه و هی سنت عملیه، یه سنت عملی است که متکئتون علی سنت اخرى، این یه سنت عملی است تو عرصه عمل انسان است، اما علی سنت اخرى تکوینیه که یک سنت تکوینی الهی است، یا هی سنت الهدایت العامه الالهیه من حیث تعلقها، همون سنت تکوینی وقتی به مکلف تعلق میگیرد میشه این، پس تشریع از اقسام تکوین است، درسته؟ پس تشریع تو راستای تکوین است، سنت تکوینی الهی که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا قدر فهدا، اینایی که بودش وقتی به انسان تعلق میگیرد تو راستای تکلیفش، نه اونم تو همه عرصاش، انسان یه سنت تکوینی توش هست، از همون سنتایی که تو همه موجودات هست انسان هم اونا رو دارد، اما تو دایره انتخاب و ارادش همون تکوین مرتبط با این میشه تشریع، و لذا تشریع از اقسام تکوین است نه در عرض تکوین، تشریع در عرض تکوین نیست، تشریع از اقسام تکوین است، تو ادامه تشریع تکوین است. و هی سنت الهدایت، اون سنت تکوینیه چی بود؟ سنت الهدایت العامه الالهیه، که من حیث تعلقها، این سنت هدایت الهی بالمکلفین که باشد میشه این سنت امتحان و ابتلا. این حیث تعلقها بالمکلفین کل انسان، پس موجودات دیگه مورد ابتلا نیستن. چرا؟ چون اختیارن و ارادیان تصمیم نمیگیرن در انتخاب. موجودات دیگه چی هستن؟ یفعلون ما یؤمرونن، مثل ملائکه، مطابق امر و هد. حالا اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن، به نحل اونجور وحی میشود و همون فعل رو دارد، غیر از اونم ندارد. نحلی که از ابتدا بوده تا امروز همون کار رو میکند، تغییری هم در کارش ایجاد نشده. اونم به وحی است، منتها نه وحی تشریع، وحی تکوین، درسته؟ همون اسمشو بذارید قرائزی که خدای سبحان در اونجا ابتلا نیست. ابتلا در کجاست؟ در جایی که پای علم و اراده و اختیار و دو راه مقابل بودن شکل بگیرد. ملک هم اختیار دارد، اراده دارد، اما اونجا دو راه در مقابلش نیست که یفعلون ما یؤمرونه. پس امتحان اختصاص دارد به انسان و اون چه که به انسان ملحق می شود، مثل جن. بله. اون قفلت از ذکر در اونجا رسیدن عجلشونه، نه قفلت به معنای این کتاب حال با علم به این توجه می کردن، علم به علم، و الان از علم به علمشون غافل شده. اگر هم برای موجودات علم قائل میشن، علم حصولی نیست که علم به علم باشد دیگه، علم حضوری است که علم به علم نیست. یعنی علم به علم باعث تکلیف میشه، نه صرف علم. علم به علم است که ملاک تکلیفه، که اونجا قفلت معنا میدهد، اونجا در حقیقت توجه و ذکر معنا میدهد. ذکر در مقام علم حضوری ذکر عام است، اما ذکر در مقام قفلتی که مقابل دارد ذکر خاص است که همون علم حصولی رو شامل می شود. بعد ایشون می فرماید، حالا از اینجا می خواد این بحث رو مرتبط کنه به بحثای قبلی که داشتیم، یه بحث جالبیه. پس می فرماید که کل انسان و ما یتقدمها نه بذارید می خواهیم مرتبطش کنیم دیر می شه، و ما یتقدمها و ما یتأخر و انها، اون انسان و ما یتقدمها، مقدماتی که به انسان بر قدرهایی که تا اینجا رسیده، تکلیف تو این دایره است، قدرها و عللی که تو دایره رسیدن به انسان قرار میگیرد. یک، دو، اون چه که تأخر از انسان دارد، آجالی که در انتظار انسان است. پس انسان به واسطه مبدعیتش و منتهاش مورد ابتلا قرار میگیرد، که دایره تکلیف و ابتلا تو دایره ابتدا و انتهای انسان است، نه انسان بریده. انسانی که امروز هست فقط مورد تکلیف و ابتلا نیست، انسان با مبدعیتش، با سلسله علل مرتبطش، و انسان با سلسله غایاتش و سلسله علل غاییش که به منتها میرسد، این مورد ابتلا قرار میگیرد. این خیلی بحث عظیمی است. بعد میفهم و من هنا یظهر انها غیر قابلت للنسخ، این قابل نسخ هم نیست. چرا؟ چرا قابل نسخ نیست، قابل برداشتن نیست؟ چون اگر بخواد ابتلا تو زندگی هر کسی برداشته بشه، باید با قطع ارتباط از علل، علل قبل، و قطع از نگاه به غایت این منقطعش بکنن تا ابتلا برداشته بشه. اگر بخواد علتی تو عالم برداشته بشه، باید تمام سلسله علم برداشته بشود، و لذا همه عالم خلل یابند سرابهای. اینجوری نیستش که بگی فقط این رو. پس ابتلا امکان برداشته شدن در عالم ندارد، چون کمال این و فعلیت این در راستای این ابتلاست، و تمام سلسله مقدمی عالم برای این بودش که این ابتلا شکل بگیرد، و تمام معادی که برای انسان قرار داده شده برای این است که این ابتلا به نتیجه و نهایت برسد. که اگر کسی خواست یه ابتلا رو بردارد، باید تمام سلسله علل مبدعی و غایت رو بردارد، و این برداشته شدن همه هستی است. و من هنا یظهر انها غیر قابلت للنسخ، فان انتساخها عین فساد تکوین، و هو محال، راه ندارد که تکوین رو بردارن. تشریع بودا، اما وقتی تشریع خاصی برداری عین فساد تکوین بود، چون باید تمام علل و غایات رو برداری، که این یعنی تشریع رو برداشتن. و یشیر الی ذلک ما یدل من الآیات علی کن الخلق علی الحق، همه جا دلالت میکند که خلق بالحق است، این بلحق بودن یعنی غیر قابل برداشت، یعنی امکان برداشت شدن در کار نیست، ثبات دارد. حق یعنی اون چیزی که ثابت است و غیر قابل از بین رفتن است. و ما یدل علی کون البعث حقا، یعنی اگر خواستی ابتلا رو برداری یعنی بعث رو باید برداری، و چون بعث حق است پس ابتلا امکان برداشت شدن ندارد. و قول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، که این اجل مسمى هم حق است که اون غایات است، خلقش هم که مبدئیتش حق است، پس هم مبدئیت حق است سلسله علل، هم سلسله غایات حق است. و قوله تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، که اینم نشون میده که عبس نبودن مقابل حق است، یعنی حق است عبس نیست، که این عبس نبودن یعنی غایت دارد، چیزی که غایت ندارد عبس است، بازی که غایت ندارد عبس است، لذا اون چیزی که غایت دارد نمیشه اینجا خلقت عبس باشد بی غایت باشد. بله، بعد میفرماید که و ما خلقنا السماوات و ما والارض و ما بینهما لاعبین، این بازی چه نیست که بی غایت باشد تمام شه، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، حتما اون اجل الهی خواهد رسید، که اون اجل الهی لقای خدای سبحان است که اون مراتب غایات است. الا غیرها، غیر این آیات، فان جمیعها تدل على ان الخلقه بالحق و ليست باطله مقطوعه عن الغایه، خلقت حق است و مقطوع و بریده از غایت نیست، غایت داشتن حق بودنه در مقابل عبس بودن و لائب بودن که غایت ندارد. بله، و اذا کانت امام الاشیا غایاتون و آجالون حقه، اگر جلوی اشیا در اون مقصد اشیا غایات و آجالی است که حق است، و من ورائها، پس این از جهت غایات، و من ورائها مقادیرون حقه، قبل از این هم علل و اسباب است که اونها مقدرات است و حق است، پس هم مقدرات و علل و اسباب قبلی حق است، هم غایات حق است، انسان بین این حق واقع، دو حق واقع شده است که غیر قابل زوال است، پس امتحان امکان برداشت شدن ندارد، چون امتحان چی بود؟ اون مقادیر حقی که برسد به انسان تا انسان رو در رابطه با غایات حقی که در کار است انتخاب این رو آشکار بکند، فعلیت این رو محقق بکند. و من ورائها، این من ورائها همون چی هستن؟ اونایی که از پشت هل میدادن، اونایی که سائق بودن از پشت، اون غایات چی بودن؟ اونایی که از جلو میکشیدن، جذبه از جلو که ربطش داد به همون چی؟ ستایی که قبلا بود. و معها، سومیش هم این است که با این در حقیقت انسان ها با این اشیا هدایتون حقتون، فلا با اونها هم هدایت حق است، فلا مناس ان تصادمها عامه، از این استکاک عمومی چاره ای نیست، که انسان باید با توجه به اون قبل و اون چه که در بعد است و اون چه که امروز هست، این تصادم و استکاک رو محقق بکند تا معلوم بشه که چند مرده حلاج است. و ابتلاء ارباب تکلیف منها خاصه به امور یخرج بالاتصال بها ما فی قوتا من الکمال و النقص، اون چه که در وجود این بالقوه بود از کمال یا نقص و سعادت و شقاوت به فعلیت برسد تا اینها معلوم بشه. و هذا المعنا فی الانسان المکلف به تکلیف دین امتحان و ابتلا، این رو در انسان مکلف اسمشو میذارن ابتلا و امتحان. ففهم ذلک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. یه بحث خیلی زیبایی تو این چند خط آخر بود که دلم میخواست اینم تمام کنیم، ولی خب دیگه وقت گذشت، انشالله که تو جلسه آینده این تتمه رو اول میخونیم، بعد انشاءالله وارد بحث بعد بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. چی شد؟ جلد یکم معاد رو من از روی معاد خود بهار نگاه میکنم که روایاتو ببینم نیست، اما چون ببینم چه چیزهایی، اما بدونم که چه چیزهایی گفته شده یا نگفته شده رو نمیدونم. بله، فکر کنم ندارم. حالا شما خواهی چاپ کنید بیارید یا نه؟ آره، خب اونو بیار، زحمتتون نباشه. سلام علیکم و رحمت الله. امکان نداره. بله نسخ یعنی برداشته شدن قانون ابتلا و امتحان، یعنی بگن این انسان استثناء باشه امتحان نشه، میگه یعنی این انسان از دایره تکوین خارج کنی، چون سلسله العالم به این مرتبطن و این تو این رابطه با همه مرتبط هست یا نیست، اینم جزء اجزا هست یا نیست، حوادث هست، علل هست، قایات هست، همه اینها. اگه بخوای اینو برداری بگی این ابتلا پیدا نکنه، باید همه اونا رو برداری تا این ابتلا پیدا نکنه، لذا امکان برداشت شدن ابتلا نیست. دعا برای این که انسان خوب امتحان بدهد خوبه، اما بگی خدا من امتحان نکن خوب نیست. اون دعا بگی خدا من امتحان نکن یعنی قواعد هستی رو به هم بزن. اما اگر گفتی خدای منو از امتحان خوب سالم بیرون، این خوبه، این درست. سلام آقا، دست شما درد نکنه. نطفه ابتلاش به این است که استعداد محض است، هر مرحله که داره میگذرونه داره به فعلیت میرسه. ابتلا یعنی این که تو رحم قرار میگیرد برای ابتلا، چون داره از استعداد و فعلیت میرسه. منتها ابتلا همیشه به این نیستش که ابتلا این باشد که یه امر بیاد و این در حقیقت امر و نهی باشد. گفتیم همه حوادث هم چی هستن؟ ابتلا اند دیگه. اون وقت برای نطفه که تو مرحله نطفه است، گاهی ابتلا برای پدر و مادره، گاهی ابتلا برای خود نطفه است. ابتلای برای نطفه این است که شرایط جوری بشه که این به فعلیت، اگه پدر و مادر شرایط جوری بکنن که این به بهترین حالت قرار بگیره، یه ابتلا هم برای نطفه است هم برای پدر و مادر. امتحان دیگه، منتها امتحان معناش عامه، چه حوادث چه امر و نهی. بله خوردم، بله بله، دست رو درد نکن. چه عوادث چه منتها این نسبت به همه حالات انسان، از مرتبه نطفه بودنش تا وقتی که داره دنیا میره، همه اینا ابتلا و امتحان. از نطفهش که بسته میشود این مورد ابتلاست، منتها ابتلای نطفه مناسب خودشه، ابتلای نطفه یعنی از قوه به فعلیت رسیدنش.